صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
به ابد
علیشه وارد دمشق شد. در هنگام ورود علیشه به آرام، بن حدد پادشاه آرام بیمار بود که خبر ورود علیشه نبی را به دمشق شنید. آوازه شهرت و کرامات علیشه در همه جا پیچیده بود و حتی بت پرستان هم اذعان می کردند که او با قدرت یهوه خدای اسرائیل چنان معجزاتی را انجام می دهد. پادشاه یکی از نزدیکانش به نام حزائیل را به نزد علیشه فرستاد تا توسط او از خداوند بپرسد که آیا شفا خواهد یافت یا نه. فراموش نکنیم که بن حدد پادشاه آرام بت پرست بود، ولی شاید در این مقطع زمانی که پس از آنکه چندین حمله اش به قصد تصرف اسرائیل علی‌رغم نیروی جنگی عظیمش شکست خورده بود، به این نتیجه رسیده بود که کاری از دست خدایانش ساخته نیست و متوجه یهوه خدای اسرائیل شده بود. حزائیل نزد علیشه آمد و میگوید: جناب علیشه، سرورم پادشاه سخت بیمار است. مرا خدمت فرستاده تا شما از خداوند بپرسید آیا از این بیماری جان سالم به در خواهد برد یا نه و نتیجه را به او بگویم. شاید علیشه آن پاسخ دندان شکن را که به یهورام پادشاه بت پرست اسرائیل داده بود به پادشاه آرام نیز داد. مرا با او چه کار است؟ بگو نزد انبیای پدرش و مادرش برود و از آنها بپرسد. چطور است وقتی عرصه بر او تنگ می شود یاد خدای اسرائیل می افتد؟ اما به او بگو البته می تواند شفا یابد، لکن خداوند به من گفته است خواهد مرد.
کنایه ای در این اظهارات علیشه دیده میشه. اونجا که میگه البته می توانی شفا بیابی، احتمالاً منظورش این بود که اگر به یهوه خدای اسرائیل با تمام دل و با تمام جان ایمان بیاری و از او تقاضای شفا بکنی، من میتونم با قدرتی که خداوند به من داده این رو برای تو انجام بدم. اما بن حدد متوجه این نکته نمیشه. علیشه بعد از اعلام این پیشگویی ناگهان به گریه میفته. حزائیل با توجه به قرائن موجود میدونست که اندوه و گریه ی علیشه به خاطر مرگ قریب الوقوع بن حدد نیست، پس از او سوال میکنه که آقایم چرا گریه میکنی؟ علیشه به اون پاسخ میده: روزهایی رو میبینم که چنان ضرری به اسرائیل میرسه که نظیرش تا به حال دیده نشده. تمام قله های مستحکم اسرائیل رو به آتش میکشی، جوانان و کودکان و زنان اسرائیل رو میکشی و شکم زنان حامله رو پاره میکنی. حزائیل با تعجب تمام میگه: کی؟ من؟ آخه من سگ کی هستم که دست به چنین کارهایی بزنم؟ علیشه میگه: این اعمال وحشتناک را انجام میدی چون که پادشاه آرام خواهی شد. حزائیل که از پیشگویی علیشه قند تو دلش آب شده بود و میدونست که علیشه کسی نیست که دروغ بگه، رویای جلال و شکوه پادشاهی فکر و ذهنش رو فرا میگیره و اولین تصمیمی که میگیره این هست که به محض رسیدن نزد بن حدد اون رو بکشه تا هر چه زودتر به آرزوش برسه و به تخت پادشاهی آرام بنشینه. به این ترتیب عزیزان، حزائیل پیش پادشاه برمیگرده و پادشاه یعنی بن حدد از اون میپرسه که خب چی شد؟ پیش علیشه رفتی؟ او چه گفت؟ حزائیل میگه: پادشاه به سلامت باشد، خیالت راحت باشه، شفا میابی. بن حدد خوشحال میشه از پیشگویی که علیشه برای اون کرده بود و حزائیل رو مرخص میکنه و اون میره تا فردا نقشه خودش رو اجرایی بکنه. پادشاه در بستر بیماری بود و روز بعد حزائیل با لحافی که از پیش خیس کرده بود نزد اون میاد و لحاف خیس رو روی اون میندازه و پادشاه که ضعیف و رنجور بود نتونست مقاومتی بکنه و حالش خرابتر میشه و در اثر تب و تشنج وفات پیدا میکنه و حزائیل که شخص دوم و پرقدرتی در آرام هست به جای او بر تخت می نشینه. حالا بیایید عزیزان با هم کمی به عقب برگردیم. آیا آخاب پادشاه اسرائیل و همسرش ایزابل رو به یاد دارید؟ دوره سلطنت این پادشاه از تاریک ترین دوران سرزمین اسرائیل هست. او اولین پادشاهی بود که در سرزمین خدا برای بت‌های بل و اشتاروت بت‌خانه می‌سازه و مردم رو به پرستش بت‌ها دعوت می‌کنه. پیامبران خدا رو میکشه و تمام اسرائیل بت‌پرست میشن و پرستش خدای واحد حقیقی در اسرائیل ممنوع میشه. به همین دلیل غضب خداوند نسبت به او افروخته میشه. نخست قحطی به سامره به مدت 3 سال سایه میندازه و بعد در یک زورآزمایی بین الیشا و انبیاء بعل و اشتاروت 450 نفر از انبیاء بعل و اشتاروت به دست مردم فریب خورده اسرائیل که حالا متوجه حقیقت شده بودند کشته میشند. با این وجود خدا باز هم بر سر لوط میاد و به اخاب مأموریت میده که بن‌هدد پادشاه آرام رو مجازات بکنه. ولی او در انجام کاری که خداوند به او محول کرده بود قصور میکنه و اون رو نمیکشه. بنابراین خدا توسط ایلیای نبی به او اطلاع میده که خداوند او و خاندانش رو دچار عذاب ابدی میکنه. عزیزان، خداوند برای تنبیه آخاب و ایزابل از مردی به نام یهو استفاده میکنه. جریان واقعی این بود که الیشا یکی از شاگردان خودش رو با مقداری روغن به راموت جلعاد میفرسته تا یهو پسر یهوشافات رو پیدا بکنه و اون رو برای پادشاهی اسرائیل مس بکنه. فرستاده الیشا با ظرف روغن وارد راموت جلعاد میشه و پرسان پرسان به جایی میرسه که سرداران لشکر اسرائیل جلسه ای داشتند و اتفاقا یهو هم در میان آنها بود. اون جوان وارد میشه و میگه: حضار محترم، ببخشید، من با جناب یهو یک عرض خصوصی دارم. کدام یک از شما یهو هستید؟ یهو نزد اون میاد و میگه: من یهو هستم، چی کارم داری؟ او میگه که لطف کن با من بیا تا به جای خلوتی بریم، اینجا نمیتونم چیزی بگم. یهو شمشیرش رو بر میداره و با او به یک اتاق خلوت میرند. فرستاده الیشا بلافاصله محتوی ظرف روغن رو روی سر یهو میریزه و میگه: یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید که تو را بر قوم خداوند، یعنی بر اسرائیل، به پادشاهی مس کردم و خاندان آقای خود آخاب را خواهی زد تا من انتقام خون بندگان خود و انبیا و خون جمیع بندگان خدا را از دست ایزابل بکشم و تمامی خاندان آخاب هلاک خواهند شد و از آخاب هر فرد را و هر مرد را، چه رها شده چه بسته در اسرائیل، منقطع خواهم ساخت و خاندان آخاب را مثل خاندان یربعام و همانند خاندان بعشا خواهم ساخت و سگان ایزابل را در ملک یزرائیل خواهند خورد و دفع کننده ای نخواهد بود. فرستاده الیشا پس از بیان این نموت بلا فاصله اونجا رو ترک میکنه. وقتی یهو به جلسه برمیگرده رنگ و روش پریده است. سرداران از او میپرسن که چه خبر هست؟ این دیوانه با تو چه کار داشت؟ یهو پاسخ میده: او از قول خداوند به من وعده داد که پادشاه اسرائیل خواهم شد. به محض اینکه یهو این رو میگه، همه سرداران از جا بلند میشن و هورا میکشند و پادشاهی اون رو تبریک میگن. به این وسیله ما این دو نفر رو پیش رو داریم که قرار هست اولی پادشاه آرام و دومی پادشاه اسرائیل بشه. هزائیل قرار هست که مرتکب چنان ظلمهای فاحشی در اسرائیل بشه که بیان اون مو بر تن انسان راست میکنه. و یهو قرار هست پادشاه اسرائیل بشه و انتقام بندگان خدا رو از آخاب و ایزابل بگیره. حالا عزیزان بیایید ببینیم که ارتباط بین این دو نفر در رابطه با اون چه که خداوند به اونها مأموریت میده رو بررسی بکنیم. در قدم نخست لازم هست که عزیزان گفته بشه که اون دو نیز مانند تمام کسانی که تا اون زمان ابزار خداوند برای انتقام از دشمنان خداوند بودند، خودشون نمیدونستند که ابزاری در دست خدا هستند. به هر حال و به تقدیر هزائیل پادشاه آرام میشه و ابتدا با یهورام پسر آخاب وارد جنگ میشه و اون رو شکست میده و اون مجروح و شکست خورده به یزرائیل میره. وقتی که یهو خبردار میشه که یهورام به یزرائیل برگشته، تصمیم میگیره بدون اینکه او خبردار بشه به او حمله بکنه و اون رو بکشه. بنابراین قدغن میکنه که هیچ کس از راموت جلعاد خارج نشه مبادا که خبر پادشاه شدن یهو به گوش یهورام برسه و او فرار بکنه. از طرف دیگه اخزیا پادشاه یهودا که شرارتهای او هم هیچ دست کمی از یهورام نداشت، برای عیادت دوستش به یزرائیل رفته بود. وقتی یهو با همراهانش وارد یزرائیل میشند، دیدبانها خبر میدن که گروهی وارد شهر شدند. یهورام قاصدی میفرسته تا از قصد اونها جویا بشه، ولی قاصد بر نمیگرده. قاصد دوم روانه میشه. اما او هم برمیگرده و دیدبان که جریان برنگشتن قاصدها رو میدید به یهورام گزارش میده و میگه رهبر این گروه شبیه یهو هست و مثل او دیوانوار اسب میرانه. یهورام و اطرافیانش که به خوبی یهو رو میشناختند با شنیدن این خبر و آگاه شدن از اطلاع و قصد یهو همراه با اخزیای پادشاه پیش دستی میکنند و به استقبال یهو میرند و به او خوش آمد میگن. ولی یهو به چاپلوسی اونها اهمیت نمیده و به یهورام میگه از من میپرسی چه خبر؟ جویای سلامتی کی هستی؟ چرا نقاب ریا بر چهرت زدی؟ تا وقتی مادرت ایزابل زنده است و مرتکب این شرارت ها میشه مگه ما روی خوش رو میبینیم؟ یهورام و اخزیا که متوجه خشم یهو هستند صحنه رو خالی میکنند و پا به فرار میگذارند، ولی یهو بلا فاصله با کمان خودش تیری به سوی یهورام خالی میکنه و اون رو از پا در میاره و به تعقیب اخزیا میپردازه و در فاصله دورتر اخزیا رو هم به هلاکت میرسونه. بدین ترتیب عزیزان، یهو ابزاری در دست خداوند بود که انتقام اون رو از خاندان اخاب بکشه و بدین ترتیب بخشی از نبوت علیشع که در هنگام محض یهوه به او گفته بود محقق میشه و بدین ترتیب یهورام و اخزیا هر دو که بت‌پرست و شریر بودند به قتل میرسند.
بامدادان یک شنبه شد و روز خدا، پاسبانان همچنان ایستاده بر قبر پا. ناگه آمد زلزله، فرشته ای از سما سنگ قبرش را غلطان و جنبان دشت جا. حس و وحشت در قلوب هر یک ایشان بریخ، هر یکی از ترس جانش رو به سوی می گرید. زنده شادی سمر خواست از میان مردگان، زنده جاوید شادی سر خداوند جهان. زنده شادی سمر خواست از میان مردگان، زنده جاوید شادی سر خداوند جهان. چون که مریم پردره قبر خداوند رسید، در تحیر شد که سر پردر قبرش ندید. با تعجب او درونه قبر عیسی رفت و دید، خالی افتاده کفن گشت مسیح ناپدید. شد به مریم فرشته ظاهر و گفتا چرا از چه جویی تو زنده را میان مردگان. زنده شادی سبر خواست از میان مردگان، زنده جاوید شادی سر خداوند جهان. زنده شادی سبر خواست از میان مردگان، زنده جاوید شادی سر خداوند جهان.
آیا به خاطر دارید که خداوند برای آخاب پادشاه و ایزابل ملکه اسرائیل چه سرنوشتی مقرر کرده بود؟ در کارنامه سیاه این پادشاه و ملکه در طول فرمانرواییشان بر اسرائیل جنایات و شرارت‌های زیادی ثبت شده بود. آخاب مدت 22 سال بر اسرائیل سلطنت کرد و به گفته کتاب مقدس از همه آنانی که قبل از او بودند در نظر خداوند بدتر عمل کرد. او علاوه بر این که پا در جای پای یربعام نهاده و او را سرمشق اعمال خود قرار داده بود، با ازدواج با ایزابل دختر پادشاه سیدونیان شریرترین و بیرحمترین دستیار را برای خود انتخاب کرد و بعد خدای او را پرستش کرد و برای بت بل در سامره مرکز حکومت کشور خدا بتخانه ای ساخت و آنچنان لجام گسیخته به شرارت و بت‌پرستیش ادامه داد که خشم یهوه خدای اسرائیل را بیش از جمیع پادشاهان اسرائیل که قبل از او بودند به هیجان آورد. ولی با این وجود خدا از این پادشاه شریر استفاده ابزاری نمود و و او را مأمور سرکوب بن‌هدد پادشاه بت‌پرست آرام نمود، ولی او پس از شکست شدید سپاهیان آرام به بن‌هدد امان داد و بدین وسیله در اجرای مأموریتی که خداوند به او محول کرده بود قصور کرد. همین پادشاه بود که فریب ایزابل همسرش را خورد و نسبت به مصادره تاکستان نابود اقدام نمود تا آنجا را به قصر خود بیفزاید.
او ابتدا می‌خواست معاهده‌ای رو با نابوت انجام بده و تاکستان اون رو با رضایت خودش بخره. ولی اون مرد از فروش تاکستان به آخاب به علت اینکه ارث پدریش بود خودداری می‌کنه و پادشاه از این نظر ناراحت بود و وقتی ایزابل دلیل ناراحتی اون رو می‌پرسه به او میگه که مثلا تو پادشاهی، قدرت داری، چرا پول بدی و تاکستان رو بخری؟ از قدرت خودت استفاده کن و تاکستان رو به زور بگیر. و بعد با همدستی اطرافیان نابوت به او شهادت دروغ میدند و تهمت ناسزاگویی به پادشاه به او نسبت میدند. به این ترتیب بهانه‌ای به دستشون میاد و اون رو اعدام میکنند. اما خداوند توسط ایلیای نبی اون رو به دلیل قتل نابوت و تصرف عمدی تاکستان او توبیخ میکنه و حکم محکومیت اون رو صادر میکنه. هر یک از مردان بازمانده آخاب، خواه ساکن اسرائیل و خواه هر جای دیگری که باشند، میمیرند و سگها جسدهای تمام بازماندگان آخاب رو در شهرها میخورند و مرغان اجساد بازماندگان ذکور آخاب رو در صحرا خواهند خورد و همینطور ایزابل هم توسط سگان خورده میشه. اما خود آخاب در جنگ با پادشاه آرام مجروح میشه و در نهایت میمیره. و حالا نوبت تحقق سرنوشت ایزابل هست. اونطوری که خداوند اون رو محکوم کرده بود، یهو پس از کشتن یهورام و اخزیا پسران آخاب وارد یزرائیل میشه. ایزابل ملکه مکار و حیلگر اسرائیل خودش رو به جهت استقبال از پادشاه آماده میکنه. بدین امید که پادشاه پیروز تحت تأثیر خوشامدگویی ها و تملقات و چاپلوسی هاش قرار بگیر و از خونش بگذره، بنابراین تملق خودش رو با مقایسه یهو با زمری که بر پادشاه اسرائیل شورش کرده بود و اون رو کشته بود شروع میکنه و از دور فریاد میزنه: آیا زمری که آقای خود را کشت به سلامت است؟ ولی این تملقات به گوش یهو نمیره و به اطرافیان ایزابل میگه: ای کسانی که گرد ایزابل جمع شده اید، هر آن کس که با من است او را بکشد و از پنجره پایین افکند. بلافاصله دو سه نفر از اطرافیان با فرمان یهو به سر ایزابل میریزند و اون رو میکشند و جسد اون رو از پنجره پایین میندازند. پادشاه قصر ملکه رو تسخیر میکنه و وارد اون میشه و فرمان میده جسد متلاشی شده ایزابل رو جمع بکنند و اون رو دفن میکنند. اما تو همین فاصله کوتاه سگ‌ها گرد اون جمع شده بودند و جسد رو خورده بودند و جز چند تکه استخوان چیزی از ایزابل باقی نمونده بود و پیشگویی ایلیای نبی محقق میشه. و بعد از اتفاقات دیگری که بر سر خاندان آخاب میاد، یهو فرمانی رو صادر میکنه مبنی بر این که باید مجازات خدا بر خاندان آخاب تکمیل بشه. بنابراین فرمان میده هر اون کس که از خاندان آخاب در یزرائیل باقی مونده باید قتل عام بشه و بدین ترتیب تمام کسانی که وابسته به آخاب بودند به علاوه تمام کاهنان بتخانه هاش هلاک میشند. بعد از اون عزیزان یهو به همراه یکی از یاران وفادارش به نام یهونادب بانی جنبش رکابیان میشه که بعداً به اون خواهیم پرداخت و به سامره میره و تمامی اعضای باقی مونده خاندان آخاب رو میکشه. اون وقت برای یک تصفیه سراسری و محو کردن پرستندگان بل از اسرائیل نقشه ای طراحی میکنه، بدین ترتیب که فرمانی صادر میکنه مبنی بر این که آخاب پادشاه اونطوری که باید و شاید بر رو پرستش نمیکرد، ولی من میخوام کوتاهی اون رو جبران بکنم، بنابراین از کلیه انبیاء بل و پرستندگان بل و کاهنان بل در سراسر اسرائیل دعوت میشن تا در محل مقدسی که برای بل برپا هست حضور به هم برسونن و اگر کسی از این دستور سرپیچی بکنه کشته میشه. و بعد شروع به مقدمات کار میکنه و انبیاء و کهنه و بت‌پرستان رو از سراسر اسرائیل در تاریخ معین در بت‌خانه بعل گرد هم میاره. بت‌خانه مملو از جمعیت شده بود و یهو به جاسوسان خودش گفته بود مواظب باشید که کسی از یهوه پرستان در این جمع نباشند و در ضمن 80 نفر نگهبان بر در بتخانه مستقر میکنه تا از خروج مردم از بتخانه جلوگیری بکنه. و بعد شروع به گذرانیدن قربانی های فراوانی برای بعل میکنه و بعد از انجام این مراسم به سرداران خودش میگه شروع کنید. سرداران یهو به میان مردم میرند و همگی کاهنان و انبیا و بتپرستان رو از دم تیغ میگذرونند. بتخانه رو ویران میکنند و تمثال ها رو از سراسر اسرائیل جمع میکنند و نابود میکنند و بدین ترتیب اون چه که به نشانه بعل در اسرائیل به جا مونده بود، اما از معبد و کتاب و تصویر و هر تمثالی در سراسر اسرائیل از بین میره. به طوری که اصلا انگار دورانی در اسرائیل به عنوان بت‌پرستی وجود نداشته. حق جویان عزیز، ما بارها در خلال این برنامه ها به توجیه چنین اقداماتی پرداختیم. چرا که فرهنگ این روزگار و دنیای دموکراسی دین رو یک مسئله شخصی تلقی میکنه و تجاوز به جان و مال و ناموس پیروان ادیان دیگه خلاف دموکراسی و حقوق مسلم انسان هاست. پس از کشته شدن یهورام پسر آخاب و اخزیا پادشاه سابق اسرائیل و اخزیا پادشاه یهودا توسط یهو، مادر اخزیا تمامی خاندان سلطنت یهودا رو میکشه. اما خواهر اخزیا که همسر یهورام بود، یوآش پسر اخزیا رو برمی‌داره و فرار می‌کنه و 6 سال مخفیانه زندگی می‌کنه و به این ترتیب از اون کشتار جان سالم به در می‌بره. از طرف دیگه یهویادای کاهن همرزم یهو تمامی فرقه کریتیان رو فرا می‌خونه تا در معبد خداوند جمع بشن و در اون مراسم بود که یوآش 7 ساله به عنوان پادشاه جدید یهودا معرفی و مصم میشه. اما عزیزان، وقتی این خبر به گوش مادر اخزیا میرسه، به سرعت به معبد میره و با دیدن اون صحنه و مشاهده نوش که زنده است و اینکه پادشاه اسرائیل شده، فریاد میزنه که خیانت شده و گریبان خودش رو پاره میکنه. یهویادا فرمان میده که اون رو بیرون ببرند و بکشند و در اون جلسه یهویادا با قوم عهد میبنده تا من بعد قوم خداوند باشند و دست از بت‌پرستی بردارند و بتخانه بر رو ویران بکنند، تمثال‌های بر رو در هم بشکنند و کاهنان و ناظران بتخانه بر رو نابود بکنند. عزیزان، در میان پادشاهان یهودا، یوآش از نادر پادشاهانی بود که به راه خدا سلوک کرد و مدت 40 سال بر یهودا سلطنت می‌کند. یکی از اقدامات مهم او ترمیم هیکل یا معبد خداوند از طریق هدایایی بود که مردم به معبد می آوردند و یکی از اقدامات منفی او این بود که او تمامی طلاها و نقره های وقف شده به معبد خداوند رو به حزائیل پادشاه آرام تقدیم می کنه تا از حمله به اورشلیم صرف نظر بکنه. و سرانجام این پادشاه خداپرست یهودا در اثر یک توطئه و دسیسه به قتل میرسه و پسرش امسیا به جای او بر تخت سلطنت مینشینه.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.